یک و نیمه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. سپاس که تا حال با ما در این برنامه از رادیو آزادی همراه هستید. اکنون مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر شام دیروز درباره صلح افغانستان با هم ملاقات کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حملات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در 24 ساعت گذشته 147 شورشی طالبان کشته شدند. این حملات در 8 ولایت افغانستان راه اندازی شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ عبدالله مقری، هنرمند شناخته شده افغان را یک زایه هنری خوانده است. مقری به بیماری کووید 19 مبتلا بود و در نتیجه این بیماری در یکی از شفاخانه های شهر کابل جان داد. مذاکره کنندگان گفتگوهایشان بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان را امروز از سر می‌گیرند. این در حالی است که گزارش‌ها می‌رسانند که هنوز هم بر سر مسائل عمده اختلاف نظر وجود دارد. سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران گفته که باید از او تحقیق در مورد جرایم صورت گیرد. این سازمان در اشاره به اعدام هزاران تن در سال 1988 میلادی گفته که ابراهیم رئیسی باید به خاطر جرایم بین‌المللی تحت پیگرد قرار گیرد. و ارمنی ها در انتخابات پارلمانی زودنگام امروز به پای صندوق های رای رفتند. صدر اعظم نیکول پاشنیان در واکنش به گردهمایی های اپوزیسیون و مخالفت با حکومت به خاطر امضای آتش بس با آذربایجان در ماه نوامبر پارسال برگزاری این انتخابات را اعلام کرد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. اکنون این برنامه پخش می شود.
کاروان زهر.
سلام و وقت بخیر شنونده های عزیز رادیو زادی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که کمک های خارجی در بخش ترک احتیاط 80% کاهش یافته است. در لابلای برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
یک کارخانه تولید تبلت های نشاور در ولایت ننگرهار از بین برده شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات برای کارخانه تولید مواد مخدر در مربوطات ناحیه دهم شهر جلال آباد، یک دستگاه تولید تبلت را تخریب و 751 کیلوگرم تبلت های نشاور، مقدار مشروبات الکلی، کشمش تخمر شده و اسلحه را از این کارخانه به دست آورد. دفتر رسانه های معاونیت مبارزه با مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت که این کارخانه با نام شرکت تولید پودر لباسشویی ایجاد و فعالیت میکرد. محاکمه ابتدایی و استیناف بیش از 20 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد. محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر ته جلسه علنی 7 تن را که در پیوند به 7 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند از 7 الی 20 سال حبس محکوم به مجازات کرد. محکمه استیناف این مرکز نیز 19 تن قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را که در 15 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند به حبس های مختلف تنفیذی محکوم کرد. وارد اخیر هفته نیز این که پلیس با اجرای عملیات در 4 ولایت بیش از 10 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کرد. این عملیات که در ولایت های بلخ، کندز، ننگرهار و کابل اجرا شد، در جریان آن بیش از 5 کیلوگرم شیشه و هروئین، بیش از 58 لیتر شراب و 42 لیتر بیر به دست پلیس مبارزه با مواد مخدر افتاد. از نزد افراد بازداشت شده، سلاح و مرمی نیز به دست آمده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت صحت‌عامه افغانستان به دلیل مشکلات مالی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر را محدود ساخته است.
80% کاهش در کمک‌های مالیشان دیده می‌شود و به سال 2022 هیچ تعهد وجود ندارد.
در گزارش دیگر می‌شنویم که فروشندگان مواد مخدر مانع رفتن معتادان به مراکز ترکیت یاد می‌شوند.
اونو میگه فامیلی که ولی همه رو ترک کنی نکه که میموری.
در یک مصاحبه می‌شنویم که ایجاد شغل برای زنان معتاد چقدر مؤثر است.
مریضا هستن که اینا علاقه‌مند به می هستن.
خاطره یک معتاد رو با هم می‌شنویم.
فکر می‌کردم که من یک دفعه مصرف نم دیگه، من مثل بقیه نیستم.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب داریم.
خوش خواست خاطر تو می باشم، اما نمی فهمم که چطور جور استم.
سپاس فراوان از همراهیتون. حالا موضوع نخست برنامه را از کاهش کمک های مالی به برنامه های تداوی معتادان در وزارت صحت‌عامه افغانستان آغاز می کنیم. تمویل کنندگان خارجی هیچ کمک مالی را برای سال آینده در بخش ترک اعتیاد و کاهش تقاضا به مواد مخدر با افغانستان تعهد نکردند. ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که از 5 سال بدین سو تمویل کنندگان خارجی در بخش ترک اعتیاد هر سال تا 30% کمکشان را کاهش دادند و برای سال آینده مالی هیچ کمک را در این بخش تعهد نشده است. نهادهای ناظر بر برنامه کاهش تقاضا به مواد مخدر و ترک اعتیاد کاهش و قطع کمک‌های مالی در این بخش را تاثیرگذار می‌دانند و از افزایش شمار معتادان نیز هشدار می‌دهند. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
در کنار مبارزه با کش، تولید و قاچاق مواد مخدر، کاهش تقاضا به آن و تداوی معتادان مواد مخدر نیز از برنامه‌هایی است که از 20 سال به این سو حکومت افغانستان آن را با کمک مالی جامعه جهانی به پیش برده است. حال وزارت صحت‌عامه از کاهش چشمگیر این کمک‌ها در بخش تداوی معتادان در سال جاری و قطع کامل آن در سال آینده مالی خبر می‌دهد. عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت‌عامه به رادیو آزادی گفت با کاهش این کمک ها برنامه تداوی معتادان شامل بودجه دولتی شده و وزارت های صحت‌عامه و مالیه به پرداخت این بودجه تعهد کردند.
دونرهای خارجی، کلمپلان و سایر دونرها از سال 2015 بدین سو سالانه 20-30% کاهش در کمک‌هایشان بوده که امروز 80% کاهش در کمک‌های مالیشان دیده میشه و به سال 2022 هیچ تعهد وجود نداره.
پیش از این برنامه تداوی معتادان و کاهش تقاضا به مواد مخدر در چارچوب پروژه و با کمک مالی خارجی انجام میشد که دولت افغانستان نیز در آن سهم مالی و تکنیکی داشت. در حال حاضر در سراسر افغانستان 84 مرکز تداوی معتادان فعالیت دارد که هر سال در آن حدود 40,000 معتاد تداوی می شوند. اما در این اواخر و همزمان با کاهش کمک ها گزارش های در رابطه با کاهش تعداد این مراکز نیز وجود دارد. دکتر فرید بزگر، مسئول یک مؤسسه غیر دولتی ترک اعتیاد، کاهش امکانات مالی در بخش تداوی معتادان را نگران کننده می داند و می گوید اگر کمک های خارجی و امکانات مالی کاهش یابد، برنامه تداوی معتادان به شدت متاثر خواهد شد.
بودجه و امکانات مالی مستقیماً بالای خدمات تأثیر می‌گذارد. وقتی بودجه کاهش می‌یابد، امکانات هم کمتر می‌شود. همین گونه وقتی که امکانات مالی کمتر شود، تشویق و علاقمندی معتادان برای بستر شدن در مراکز ترک‌اعتیاد کاهش می‌یابد. موضوع دیگر مسئله کارمندان است. اگر معاش آنان کمتر شود نیز علاقمندی آنان به کار کاهش می‌یابد.
به اساس ارزیابی وزارت صحت‌عامه از جریان تداوی معتادان در مراکز ترک اعتیاد، تداوی یک معتاد مواد مخدر برای 45 روز در یک مرکز تداوی در حدود 20,000 افغانی هزینه دارد. این در حالی است که بیش از 60% معتادان پس از مرخص شدن از مرکز و ترک مواد مخدر با گذشت چند مدت دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی بر روز یکشنبه و تکرار آن را بر روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو زوری میشنوید. اکنون راجع به این میشنویم که مافیا و فروشندگان مواد مخدر مانع رفتن معتادان به مراکز ترک اعتیاد میشوند. دکتران تداوی اعتیاد میگویند که قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر با تبلیغات منفی در میان معتادان مانع رفتن آنان در مراکز ترک اعتیاد میشوند. آنان میگویند که فروشنده های مواد مخدر با تبلیغات منفی در میان معتادان با آنان میگویند که اگر خود را بستر کنند در مراکز ترک اعتیاد مورد لطکوب قرار میگیرند و حتی با خطر مرگ روبرو میشوند. جزئیات را در گزارش با هم میشنویم.
وزارت ستامی افغانستان علت اصلی افزایش شمار معتادان را دسترسی آسان به مواد مخدر و تشویق جوانان از سوی قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر به استفاده از این مواد می داند. معتادان نیز می گویند فروشندگان مواد مخدر نخست به جوانان به گونه رایگان مواد می دهند، اما وقت معتاد شدن با تهدید و تطمیع مانع بستری شدن معتادان در مراکز ترک اعتیاد می شوند. عبدالخلیل و عبدالباسط که با وجود تلاش فروشندگان مواد مخدر برای جلوگیری از تداوی آنان خودشان را به مرکز تداوی رساندن، میگویند فروشندگان مواد مخدر با تبلیغات وسیع در اجتماعهای معتادان مانع ترک اعتیاد میشوند.
اونا میگن فامیلی گواله یه ما را ترک کنی نکه که میموری یا او خد میکنن مایی میگن پول دادش بیارن که از ما استفاده بکنن. ما رو نوکرگیر کنن. آن ما سال از دازه بودی در پشت ما فامیلی بریم بوتلک جمع کنیم، قطیگک جمع کنیم، بفروشیم بیاریم به این نامردا. دروغ میگن این نامردا یا سوداگران مرگ هستن.
ساقی ها میگفتن که همیشه این نیشه را برای شما ترک نکنید. این نیشه برای شما خلاص زندگی میده، برای شما غیرت میده، برای شما این میده، اون میده. این کار کاری مافیا است دیگه.
بر علاوه تجمع معتادان در کنار جاده‌ها در ولایات، در دو سال اخیر چندین ساقیخانه بزرگ در نقاط مختلف شهر کابل ایجاد شده و فروشندگان مواد مخدر با استفاده از این ساقیخانه‌ها انواع تازه مواد مخدر به ویژه مواد مخدر کیمیایی را در میان معتادان ترویج ساختند. دکتر متیولله وزیری میگوید در جریان تداوی معتادان آنان دریافتند که فروشندگان مواد مخدر برنامه مشخص تبلیغاتی را برای معتادان روی دست گرفتند و در این تبلیغات مراکز ترک اعتیاد بدتر از زندان معرفی شده است.
مافیا نمیخواند که اینا ترک بکنند مواد را، به گونه اینا را از بستر شدن مانی میسازند، چون شخص انگیزیش به خاطر تداوی از بین میبرد، زیرا زمانی که مواد مصرف نموده برایشان تبلیغات منفی صورت گرفتند. تا زمانی که خون شما تبدیل نشود شما درمان نمیشوید، در حالی که چنین نیست. تداوی اعتیاد یک تداوی روانی مزمنی هست که به روان انسان تعلق دارد، نه به خون انسان.
مسئولان مراکز ترک اعتیاد میگویند مافیای مواد مخدر شبکه‌های وسیع را ایجاد کردند و حتی زمانی که وزارت ستاما می‌خواهد معتادان را از یک محل مشخص جمع‌آوری کند، این شبکه‌ها پیش از آن معتادان آن محل را با استفاده از مادرها از آن محل به محل دیگر انتقال می‌دهند تا مانع بستری شدن آنان شوند و مشتریانشان را از دست ندهند. دکتر فرید بزگر می‌گوید فعالیت این شبکه‌های مافیایی به حد وسیع و تاثیرگذار است که مردم در برخی محلات مانع فعالیت مراکز ترک اعتیاد می‌شوند، اما به گفته وی اگر معتاد به ترک اعتیاد تصمیم می‌گیرد هیچ کس مانع وی شدن نمی‌تواند.
ما خود با این مشکل روبرو شدیم. یک جا خانه را برای مرکز تداوی به کرایه گرفتیم. در آنجا همسایه‌ها اعتراض کردند و ما را از آنجا بیرون کردند. بعدها خبر شدیم که مافیا آنان را به این کار تشویق کرده بودند. مافیای مواد مخدر تبلیغات میکنند، اما هرگاه کسی صادقانه بخواهد که تداوی شود امکان تداوی وی وجود دارد. فریب دادن معتادین خیلی سخت است، زیرا وی سالها از مواد مخدر استفاده کرده و متخصص اعتیاد است. وی میداند که کیها وی را فریب میدهند، کیها از وی استفاده میکنند و مراکز تداوی چقدر موثر است.
در ملن مراکز چقدر موثر دی؟
وزارت ساتوما در بیش از 80 مرکز ترک اعتیاد در افغانستان سالانه حدود 40,000 معتاد را تداوی می کند. اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر و تشویق فروشندگان مواد مخدر، بیش از 60% آنان پس از رخصت شدن از شفاخانه دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند.
در گزارش شنیدیم که مافیا و فروشندگان مواد مخدر نمیگذارند تا معتادین به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کنند و در آنجا بستر شوند. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه را در مورد ایجاد شغل برای زنان معتاد میشنویم. ایجاد شغل و مسئولیت های کاری جزئی از پروسه تداوی معتادان به شمار می رود، اما تا اکنون به زنان معتاد زمینه های کاری فراهم نشده است. اینکه کدام فرصت‌های کاری برای زنان معتاد وجود دارد و چرا به آن توجه نشده، در این باره مصاحبه داریم با فریما نکهت، معاون شفاخانه صدبستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر، و در ابتدا از وی در مورد ضرورت برنامه‌های کاری برای زنان معتاد پرسیدیم.
یک خانمی که معتاد میشه، او سیستمی که سابق در وجود ازی بود، او مشکلاتی که در حساب برزی پیدا شد، دامنگیر ازی شد، یک تعداد زیاد ازی را مشکلات روحی پیدا کردن مریضا، یک افسردگی شدید یا یک انزایتی یا استرس، یا با این اشخاص علاقمند هم نیستن، نمیخواین هم که یعنی به یک چیز یعنی مصروف بسازن، و تعداد زیاد یعنی فیصدی یعنی ما یک 50% مریضا هستند که نه علاقمند به می هستند و میگن که ما را یعنی بر ما باید کارت آماده شود. فرضاً میسن خیاطی ما هست، وقتی که یک مریض 6 ماه همینجا کار کنه فرا بگیره بسیار چیزا را، باز خود این نمی کار مشمایی برازی یک ماشین همراه اوتو همو وسایلش کمک میکنه و این خانم میتونه که اگر در بیرون نمیتونه که یعنی یک دکان چیز بر خود بگیره، میتونه در خانه می لباس بدوزه، لباس بر مردم بر مزد مفاد، و تعداد زیادش علاقمند است که باید به یک چیز مصروف شود.
چقدر مصروفیت قسمت تداوی و ترک مواد مخدر زنان معتاد کمک بکنه؟
یعنی کمک زیاد کرده میتونه. فرضاً مریضی که یعنی مصروف یک کار میشه، این دیگه یادش از مواد میره، وقت اینمی که وقتی که میبینه که یک پول در مقابل امی مصروفیت قد به دست میاره و این روز بر روز علاقمندی از زیاد میشه و از مواد فاصله میگیره، یعنی در حدود به نظر ما 50% تاثیر خوبه داره بالای از اینا. همین مصروفیت میتونه که از دوباره مواد استفاده کردن اینا را جلوگیری کنه. اگر مریض خودش تصمیم بگیره بخواهد که تداوی شود، امکاناتش هست. خود تعریف امی اعتیاد گفته یک مرض مزمن دماغی است، قابل وقایه است اما قابل تداوی نیست. این امید در تعریفش خود گفته اگر وقایه بکنه، خود مریض بخواهد که خود وقایه کنه، امکاناتش است. اما اگر مریض تصمیم نگیره ولو کمی یک قصران برزی بتن و هی پس دوباره اونمو مواد خود شروع میکنه.
کدام نهادها میتونن خانمای معتاد اونا کمک بکنن تا مصروفیت ها به اونا خلق شود؟
کار امور اجتماعی گرچه که میگن میتونه، اما تا حال بر ما کدام مشکل را حل نکرد. تا حال یک مریض بر از او کدام کار معین نساخته که مریض رفته باشه، و او کار امور اجتماعی که وزارتش از مربوطش از او که نتونسته تا حال کمک کنه، فکر نکنم که هیچ نهاد دیگه بتونه. از امی دولت مانده یعنی به حساب امی اشخاص پولدار میتونن که فرزن امینجا یک شلتر جور کنن، باز دو شلتر مریضا فرزن برشان اینمت قلین بافی نجوری، نظر بمو هر کس همو توانی و استعدادی که در اول گفتیم، یا نظر بمو مسلکی که یک مریض داره. حالا فرزن در اینجا ما زیاد مریضایی رو داریم که اینا مثلا به دستوزی، مثلا میگن ما دستوزی در خانه میدوزیم مفروشیم، مثلا قالین بافی، اما اینجا ما همو چیز نداریم، زمینه را نداریم که برش مساعد کنیم. وزارت زنا میتونه که اینا برای این مریضای ما کمک کنن، یا فرزند امی شلتر ایجاد کنن. بهترین چیز شلتر است. وقتی که شلتر برای مریضای ایجاد شود و زمینه کارم اونجا برشان مساعد شود، فکر نکنم که مریض یعنی شاید از 100% اگه 30% از دوباره برای طرف مواد.
برای مردای برای معتاد یک مرکز وجود دارد در کمپ امید، به نام کمپ امید، در اوج عرفا و تقریبا 6 ماه اونا یه آموزش میبینن، بعد از این معتادین از جراست میشن. و فکر شما برای خانم ما متو یک چیز نیاز است مثل کمپ امید واره که یک مرکز باشه و در اوج شغل یاد بگیرن و مسلک یاد بگیرن؟
بله، چندین بار همی پیشنهادم شده و از هر ارگانی که آمده از ما یعنی خواسته که شما چی میخواین، ما پیشنهاد ما همی بوده، یعنی یک جایی بر از اینا جور شده که هم از آرایشگاه، هم خیاطی، هم دستوزی، موربوفی، کوکی، کاشیکاری، یعنی بسیار هر کار که بگوین این خانما میتونن که بکنن، اما در صورت که زمینه بر از اینا مساعد شده. وقتی که یک زمینه مساعد نباشد اگر مشکل است که برشان، یعنی اینا بتونن در یک کار، چون اینا از خود پول ندارن، اینا از اشخاص هستن که نان خوردن خود ندارن، چی رسه که اینا بتونن که یک دکان بر خود باز کنن یا یک جای برن مغازه باز کنن یا یک خیاطی بر خود شروع کنن.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نقش شاعران و نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر چیست؟ در این رابطه صحبت های خانم خالده تحسین، شاعر و نویسنده را میشنویم.
اگر ما شما هر چقدر که بگوییم که اعتیاد و مواد مخدر خوب است و بد است و اینقدر اثر نمیذاره، تا این که اگر امیر ما اگر در قالب یک شعر بگوییم، در قالب یک داستانی را بیان بکنیم، اثرگذاری ازی بسیار زیاد میباشه. از گذشته ها در ادبیات هم وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده. وقتی که صاحب تبریزی در او عصر خود میخیزه و شعر میگه که صاحب کدام غبن به این میرسد که ما داره می به ساغه رو تریاق میزنیم، صاحب میگه که آیا از این هم که ذلت بیشتر است وقتی که ما در پیاله خود می داره ما تریاق میزنیم. یعنی در او عصر و زمان یک گپ ناخوش بوده.
آیا میدانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره یاسین را با هم میشنویم. یاسین 33 ساله باشنده ولایت غزنی در ایران کارخانه خیاطی داشت، اما زمانی که به مواد مخدر معتاد شده همه چیز را از دست داده. او میگوید که اعضای خانواده‌اش نمی‌داند که او در کجا به سر می‌برد. اینکه یاسین چگونه به مواد مخدر معتاد شده و اکنون با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
کارم خیاطی بود، یک چند وقت میشه کار نکردم. 15 سال قبل خیلی جوان بودم، خیلی غرور داشتم، فکر میکردم که من معتاد نمیشم، فکر میکردم که من یک دفعه مصرف نم دیگه، من مثل بقیه نیستم. وقتی یک کارتون خواب در بغل خیابان میدیدم، میگفتم این خیلی بی غیرت است، ای حال روز رسیدم، من رقم نمیشم. یک چند رفیق داشتم که رفته بودن عروسی، همین برگ چرسا که میگن مثلا گراس اینا مصرف کرده بودن و دیدم که خیلی با هم دیگه میگن میخندن. در جمع از اینا که بود من غمگین بودم، گفتم چی شده شما شهر رقم میخندین؟ گفت ما یک چیزی زدیم برگ چرس است و معتادی نداره. یک دو دیر دست سیگارت پر کردن و یک دو دود من زدم که هیچ باورم نمیشد که عاقبت میشه. بعد از اون در عمل قرص ترامادول که شغل خیاطی که است ساعت کاریش زیاد است، به خاطر که خوابم نبره بیدار باشم و به خاطر تنهایی خانه نمیرفتم و اینمی باعث میشد که مثلا من مصرف میکردم که نشه باشم و روزها زود بگذره. فکر منفی خود میگفتم که من زیاد کارمم، ولی در روز رسید که در حالت عادی که من معتاد نبودم و یک آدم عادی بودم، به اون اندازم کار نمیتونستم. من ضعیف شده بودم، دیگه توانایی کار نداشتم. زمانی بوده که من سرپرست کارخانه های خیاطی بودم، در روز رسیده بودم که مرکز کارگر نمیگرفت، یک کارتون خواب در تهران شده بودم. آبروی خانواده خود بردم، عزت و احترام خود زیر پای خود گذاشتم. سال هاست که آرزویم شده که سر سفره خانواده خود بشینم. 6 سال میشه متاسفانه، خیلی بریم درد آور است. زور مواد مقدر قدر زیاد بوده که عزیزترین کسای خود گذاشتم کنار به خاطر مواد مقدر. دست دارم جیغ بزنم، گریه کنم، میگم خدایا چرا من اینقدر بدبختم؟ چرا اینقدر مثلا زور مواد مقدر قدر زیاد است که من از عزیزترین کسای من جدا کرده؟ خیلی ضعیف شدم، خیلی ناتوان شدم. او جوانی که چند سال قبل داشتم، او خوشحال شاد شنگولی که بودم، حالا خیلی افسرده شدم، خیلی گوشه‌گیر شدم، خیلی تنهایی رو دوست دارم. میگم یاسین تو چرا کاری کردی که امروز تو مثلا دیست یک نفر رو باید بگیری، چرا یک نفر دیست تو رو بگیره؟ اگه پولهای را به خاطر مواد مقدر از دست دادم هیچ غمش ندارم، افسوس میخورم که صحت خود از دست دادم. برای مشکل است واقعا بیان کردنش، به خاطر که برایم شرم‌آور است. من که اون همه اعتبار داشتم، کسب و کاری داشتم، خانواده‌ای داشتم، هیچ باورم نمیشد که یک روز من کارتون خواب شدم و یک بوجی دست خود بگیرم و ضایعات جمع کنم.
خاطر یاسین یکی از معتادان را با هم شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که شوهر زرغونه در کارخانه تولید مواد مخدر کار میکند. هنگامی که شوهر زرغونه در خانه باشد وای صحتمند است، اما زمانی که وای مسافر باشد زرغونه سخت مریض میباشد. در حال حاضر شوهر زرغونه هم مسافر است و وای نیز به هدف معاینات صحی نزد دکتر رفته است. اینکه علت و علائم مریضی زرغونه چیست و این همه را در این درامه با هم میشنویم.
عزیزم دهی روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خونی هستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 واری.
راست میگی؟
بله آو دیگه عزیزم.
خوش خاص خاطر تو می باشم، اما نمیفهمم که چطور جور هستم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شوهرت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خواب نمیبره.
عزیزم ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه هدفم گلی نیست، اما گفتم دوشم که تو در خانه میباشی ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پودر کار نکو، ای از او از چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایره خب برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پودری است.
بی بی عزیزم گپای زنا را بان، آل دگر خودت گفتی که خوشحال استم، چرا را تیرت میاری؟
خوشحال خواستم، اما
چی؟
شبه که تو در خانه میباشی چرا مجبور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خورجان.
دکتر صاحب کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سرم، یک رقم گنگس هستم.
سابقه ما میقسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، فقط یک ماه میشه که نمیقسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ معاینات تکدی؟
آن دکتر صاحب
تو بته
باش. اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجبست والا
دکتر صاحب. چی عجبست؟ مرا چی شده؟
امشیره جان چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از همین قبیل چیزا.
نه دکتر صاحب من هیچ عمل ندارم.
کسی دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب شوهر معتاد است، ایروین میکشه.
برای تو کدام وقت ایروین داده؟
نه دکتر صاحب هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه ایروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب اونمو کالاش که در کارخانه ایروین میپوشه اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه امو کالا خواه میشه. اتروزا شده که امو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
امشیره شوهر چند شب باد خانه میه؟
2 شب باد دکتر صاحب.
بی بی امشیره جان امو شب کو در خانه میباشه؟ آیا تو همی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب امو شب باز جور تیار میباشم.
خو حال فهمیدم.
چی را فهمیدی دکتر صاحب؟ اما چه قسم مرضی دارم؟
بی بی امشیره جان تو معتاد به ایروین شدی؟
اما من خو یه هیچ وقتی روین نکشیدیم دکتر صاحب، باز چطور من معتاد شدیم؟
بیبی همشیره، درست است که تو ایروین استفاده نکردی، ولی کالای شوهرت که با ایروین آلوده بوده و با مرور زمان تا معتاد به ایروین شدی.
خدایا خانم خراب شد، کاش که بیمه میشد.